أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که اصلی ترین اصل در اصول زمینی اسلام اصل عدالت هست و تخصیص این اصل احتیاج به ادله محکم و مستحکمی داره، ضمن اینکه عقل اجازه استثناء خوردن به بعضی از احکام رو نمیده مثل عدالت. بنابراین هر جا که ظلمی در حقوق شهروندی مطرح باشه ما باید یه مقدار احتیاط بیشتری بکنیم. و به نظر ما اینکه ما کفار رو مطلقا منع کنیم از اینکه شهادت بدهند نوعی منع حق هست از نظر عرفی، و منع حق هم ظلم هست و ظلم هم ممنوع هست. در قرآن کریم فرمودند که خداوند منعی نمی کند اینکه شما بر کفار قسط و عدل داشته باشید. اگر خدا منع کرده، منع از کفار حربی کرده، گفته با اینا شما دمخور نشید و همراه نشید و حقوقشون رو رعایت نکنید و اینا. چون اینا کافر حربی اساسا نمیخوان اسلام پا بگیرن. اما اگه کافری باشه که نه، حربی نباشه، تضییع حقش به این سادگی نیست. و ما معتقد هستیم که شاید بشه روایات رو که منع کرده از شهادت کفار در محکمه اول گفت که در جایی که علل مسلمین باشه نه للمسلمی، ثانیاً در اونجام که علل مسلمینه جایی است که زنین باشه، مظنون باشه، چون معمولاً انسان بر غیر همکیش خودش نوعی تعصبات دینی داره. بنابراین در روایات اومده این موارد نوعی رو گفته که آقا کافر بر مسلمان قبول نباشه، اونم در عهد پیامبر که معمولاً تداخلی بین اسلام و کفر وجود نداشت. اما در عصر ما که تداخل وجود داره و کفار و مسلمان ها در کنار همدیگه زندگی میکنن، تعایش سلمی دارن، همزیستی مسالمت آمیز دارن، به همدیگه کاری ندارن غیر از کفار حربیشون که حالا اسرائیل و آمریکا و اینا رو که بذاریم کنار، بقیه کفار که در کشورها و سرزمین های دیگه کار میکنن یا با ما اهل ذمه هستن یا اهل عهد هستن، معاهد هستن، یعنی با ما عهد و پیمان دوستی و رفاقت و اقتصاد و فرهنگ و اینا دارن، مثل چین و روسیه. بنابراین وجهی نداره که ما بگیم این جور کفار در حالی که زنین هم نباشن، کم میشه که زنین نباشن، ولی اگه شد یه جایی، گفتیم این مکانیکایی هستن که انسان بهشون بیشتر از مکانیکای مسلمان اعتماد داره، بعضی اینا هستن یا در حد همون مسلمان ها قابل اعتماد هستن و مردم هم به اونا اعتماد میکنن. حالا همطور که در امور روزمره بهشون اعتماد میکنین، در قضاوت که یه امر شرعی هم گفتیم نیست، گفتیم قضاوت چیه؟ یه امر عقلاییه. چه اشکال داره که ضمن اینکه ما گاهی اوقات ملتزم هستیم به اینکه به محکمه ای که کفار هستن مراجعه کنیم. این مسئله خیلی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه خیلی از زن و شوهرهای مسلمان که امروز در خارج از کشور زندگی میکنن برای طلاق گرفتن میرن محکمه غیر اسلامی، حالا طاغوت نگیم، غیر اسلامی، یعنی میرن به محکمه ای که قاضیش کافره یا شاهدش کافره یا امثال اینها. و این مشکلاتی رو برای عرض کنم جامعه اسلامی که در خارج از کشور در کشورهای کفر زندگی میکنن پدید آورده. اینم باید یه مسئله است که حتما بهش رسیدگی بشه. گاهی اوقات محکمه طلاق میده و شریعت طلاق نمیده و اینا مشکلاتی رو ایجاد میکنن. البته بخشش برمیگرده به ضوابط قواعد اسلامی، اونو نمیشه کنار گذاشت. ولی بعضی چیزاش که مثل شهادت و اینا باشه یه مقدار مورد پرسش هست. خب اینو ما عرض کردیم که روایات رو حمل میکنیم بر مورد اغلب که معمولا کفار وقتی مسلمانی باش مواجه میشن به نفعش حکم نمیدن و چه رسا به ضررش حکم میدن، چون انسان بر غیر همکیش خودش یه تعصبات دینی داره و اون تعصبات دینی مانع از اجرای عدالت میشه. جایی که تعصب دینی باشه و نقض عدالت باشه ما حرفش رو قبول نمیکنیم. اما اگه یه جایی معلوم شد که آقا این کافر هست ولی واقعا عادل، قابل قبوله، قابل اتکاه، اینجا چه اشکالی داره ما بگیم حرفش در دادگاه مورد قبول باشه. این به صورت احتمال ما عرض کرد. در مقابل این احتمال یه حرفی وجود داره که خب آیه شریفه رو چیکارش می‌کنیم؟ آیه شریفه میگه که عدلان منکم و آخران من غیرکم این انتم زردتون پلرز. میگه اگه دوتا مسلمان عادل بود، مسلمان عادل، اگه نبود منتقل شده به کفار. پس بنابراین حتی در وصیت که برای شریعت اینقدر مهم بوده اجازه نداده اولا و به ذات کفار شهادت بدن بر وصیت، گفته اول باید مسلمان شهادت. ما اگر روایات اونجور معنا کردیم این اشکال شد دیگه، درست شد؟ اشکال چی شد؟ اشکال این شد که آیه قرآن داره میگه اول دو نفر مسلمان عادل، اگه نبود دو تا کافر، اگه نبود. بنابراین تا دو تا مسلمان باشه جا برای عادل کافر ذمی و اهل ملت دیگه نمیمونه. خب در پاسخ ما میگیم که خب همون حرفی که راجع به روایات زدیم راجع به آیه هم بزنیم. راجع به روایات چی گفتیم؟ گفتیم این حمله بر اغلب شده که کافر چون تعصبات دینی داره زنین هست و چون زنینه حرفش قابل قبول نیست. خب اینجا همینو میگیم، اینجا میگیم آقا آدم تا در حضر خودت مسلمان رفتی سفر، اونم سفرهای اون موقع، سفرهای اون موقع که مرد بین اسلام و کفر کاملا جدا بود، شهرها جدا بود، منطقه ها محله ها جدا بود. این که گفته این انتم ضربتم فی الارض حمله بر اغلبی می شود که وقتی انسان می رود در خارج در اون زمان این خب مسلمان پیدا نمیشه. نه اینکه مسلمان اول بعد کافر، نه، میگه این انتم ضربتم فی الارض آخران من غیرکم، به خاطر اینکه مسلمان در دسترس نیست. از این باب بوده که چون مسلمان اغلب در سفرها در دسترس نبوده لذا گفتن برید به دوتا مسلمون، اولا دوتا مسلمون، بعدا انسان هم که تو شهر خودش زندگی میکنه خب دوتا مسلمون معمولا کنارش هستن دیگه. پس هم دوتا مسلمونش حمله بر اغلب میشه، همین که رفتید سفر رفتید دوتا کافر حمله بر اغلب میشه. بنابراین این آیه هم قابلیت تفسیر و تحلیل بر مبنای جدیدی که گفتیم داره. این هم نکته سوم، بنابراین آیه رو اینجوری جواب بدیم. نکته دیگری که میخوام بگیم این استش که گاهی زمان و مکان در اصدار حکم تأثیر جدی داره. شما نگاه کنید ببینید روایات در چه صحنه‌ای وارد شده. در صحنه‌ای که اسلام سیطره داره در منطقه اسلامی، کفار هم محدود و محجور و ممنوع هستن. بعد ما یه منطقه دیگری داریم به نام منطقه دارالکفر که اونجا مسلمان ها محدود و ممنوع هستن. این در اون زمان که مرزی بوده بین اسلام و کفر، یه مناطق بودن مسلمان بودن یه عده قلیلی کافر توشون زندگی میکنن، یه مناطق بودن کافر بودن یه عده قلیلی مسلمان، هر دو هم محصور و ممنوع بودن اون عده قلیل. اما الان شما نگاه میکنید میرید تو کشورهای غربی، تو کشورهای غیر اسلامی، میبینید همشون مسجد دارن، بلندگو دارن، اذان میگن، نماز میخونن، محله اسلامی هست، فروشگاه های حلال دارن. یعنی در حقیقت یک انجمن، یک اجتماع اسلامی در دل منطقه دارالکفر شکل گرفت. در دل منطقه دارالکفر منطقه اسلامی شکل گرفت. در انگلستان، در آلمان، در فرانسه، به خصوص در ایتالیا مناطقی هستن که مسلمان ها زندگی میکنن، مسجد دارن، بلندگو دارن، آمد و شد دارن، دادگاه های خودشونو دارن. اینجور نیستش که الان اینجوری یه خطی بکشیم بگیم این دارالکفر این دارالاسلام، ممزوج شدن، مخلوط شدن. شما به کشور ما نگاه نکنید، بعضی کشورهای دیگه، در اکثر کشورها همین روسیه، همین عرض کنم حضور شما که کشورهای مثل عرض کنم حضور شما که رومانی، بوسنی هرزگوین، اینا اصلا اسلام و کفر با هم دیگه کنار هم دیگه زندگی میکردن، بیکنف میکنن و بعضی ها مسلمان هن، بعضی ها کروات هن، بعضی یوگسلاوی سابق مثلا جا ممزوج و مخلوط بودن. حالا مناطقی سوا داشتن، هر کدوم شهرهای سوا سوایی داشتن ولی ممزوج و مخلوط بودن. این الان جامعه امروز ما، جامعه جهانی ما نیازمند نوعی تداخل اجتماعی هست. ما باید ضوابط و حقوق تداخل اجتماعی رو بازخوانی و بازبینی کنیم، مبتنی بر اون بشه در دنیا زندگی کرد. اینجوری نیست که شما در کشور خود هر کاری خواستی با کفار بکنی، هر نوع تعاملی رو داشته باشی و توقع داشته باشی که اینام تو اون اجتماع اسلامی که اونجا هستن خود طبیعتا مثل تو رفتار میکنن. تو هر جور اینجوری با کفار برخورد کنی، اونام با مسلمان همون رفتار میکنن. حالا شما میگی که خب اونا دارن میکنن پس ما هم بکنیم. میگیم نه، ما میخوایم، ما داریم دین اسلام رو تبیین میکنیم. دین اسلام در رابطه با کفار غیر حربی یه اصل داره و اون که اشکالی نداره که ما به کفار غیر حربی نیکی کنیم و عدالت براشون باشه. این اصل قرآنیه. ما اصل قرآنی رو که منطبق بر عدالت هم از دست بر نمیداریم مگر اینکه دلیلی متقن و 100% برخلافش بیاد. بنابراین این ملاحظه بعدی، حالا ما نمیگیم نمیخوام حکمی رو تغییر بدیم، این ملاحظه داریم، ملاحظه تداخل اجتماعی در عصر جدیده، تداخل اجتماعی در عصر جدید. یعنی شما الان با کفار، با منافقین، با غیر اونا اینجا هستن، ما اونجا هستیم. یعنی با همین موبایل و تلفن همراه اونا پیش شما، شما پیش اونا. فکر میکنید که از هم دورید، اینجوری دور نیستید، نزدیک شما. یه وقتی منافق می‌خواست یه کاری بکنه بعد بلند می‌شد از جمع میومد اینجا یه کاری می‌کرد، الان لازم نیست بیاد اینجا، بدون که بیاد اینجا هر کاری می‌خواد می‌کنه. آدم تربیت می‌کنه، آدم استخدام می‌کنه، پول بهش میده، اونم میره بمب‌گذاری رو می‌کنه، خدا نکرده یا اختشاش ایجاد می‌کنه. بنابراین یه تداخل ایجاد شده، یک نزدیکی ایجاد شده، یک عرض کنم حضور شما کم رنگ شدن مرزهای بین دارالکفر و دارالاسلام ایجاد شده. کامیونیتی ها و اجتماعات اسلامی و غیر اسلامی در هم چی شدن؟ متداخل شدن. درسته اکثریت یک کشوری کافرن یا اکثریت یک کشوری مسلمانن، ولی همونجا اجتماعات اسلامی در دل غیر اسلامی و اجتماعات غیر اسلامی در دل کشور اسلامی وجود داره و دارن زندگی میکنن، برای خودشون رئیس دارن. در لبنان میری میبینی که این آقا رئیس مسیحی هست، برای خودش تشکیلات داره، کلیسا داره، مردمی داره کنار هم دیگه. اون وقت یه خونه اینه، یه خونه مسلمانه، یه خونه مسیحیه، یه خونه مسلمانه، همشه با هم دیگه تداخل هم. حالا شما اینجا نمیتونی یه ضوابط قواعد خط کشی شده ای بذاری که اینها مثلا بگی که ما حقوق اجتماعی کفار رو رعایت نکنیم. اینا دلیل متقن جدی میخواد که به نظر ما این روایات کافی نیست در شرایط زمانی و مکانی ما که بتونه. اینا برای شرایط زمانی مکانی خودش خوب بوده، درست بود. حتی اگه به قائل به قول ما هم نشید، قول ما چی بود؟ اصل عدالت رو مقدم کردیم بر روایات، درسته؟ گفتیم حق شهادت دادن یه حقه و نمیشه این حق رو از کافر گرفت به دلیل اصل عدالت. این حرف ما بود. حتی اگه این حرف هم نزنیم، بگیم نه روایات گفته دیگه کافر نمیتونه علی المسلم شهادت بده، کافر نمیتونه شهادت بده، اگر حتی اینم گفتیم، حتی اگه زنین هم نباشه نمیتونه شهادت بده. این روایات اینو میگه، فتاوی استادای ما اینو میگه که حتی اگر کافر زنین هم نباشه نمیتونه شهادت بده. حتی اگر این قول هم گفتیم، میگیم در اون زمان، در اون شرایط که یه خط فاصلی بین دارالاسلام و دارالکفر بوده، این حرفا ممزات بوده. الان که شرایط زمان و مکان متفاوت شده و ما داخل یک تعایش جهانی هستیم، یعنی دنیا چی شده آقا؟ یه اتفاقی براش افتاده که قبلا نیفتاده بود. دنیا جهانی شده، جهان شمول شده، ملیت همه ملیتی شده. یعنی شما عضو همه ملیتی هستی، درسته یه جا زایده شدی ولی الان میتونی بری کانادا، میتونی بری امریکا، از اونجا دو روز بعد بیایی اینجا بری اونجا. اصلا یه عده‌ای هستن اصلا قرار ندارن، همش در حال سفر این برون. یه سازمان هایی هستن متعلق به هیچ کشوری نیستن، خودشون برای خودشون کمتر از ده تا کشور، از ده تا کشور هم مهمتره. مثل چی؟ مثل سلیوسو، مثل فیفا، مثل فیفا. چون فیفا تعلق به کدوم کشور داره؟ هیچ کشور، هیچ کشوری تعلق نداره. یه وقت اینجاست، یه وقت اونجاست، یه وقت اونجاست. و ملاحظه میکنید که یه سری نهادهای مدنی غیر کشوری درست شد. همین کشورها، همین خطا، همین مرزها چیزهای جدیدیه که قبلا نبوده. و الان ایجاد شده. بنابراین زمان و مکان اقتضای تداخل اجتماعی داره و در این تداخل اجتماعی ما باید اصول عدالت رو بیش از گذشته رعایت کنیم تا بتونیم جهانی صلح‌آمیز داشته باشیم. و اگر بخوایم تعصباتی رو اعمال بکنیم، این تعصبات منجر خواهد شد که این همین تعصبات نسبت به کامیونیتی های اسلامی در جاهای دیگه اعمال بشه، اسلام حراسی ترویج پیدا کنه، بیان بگن اسلام دین ظلمه، اسلام دین خشونته، اسلام دین تعصب مذهبیه و اینا گریبان ما رو بگیره. گریبان ما که نه، اینجا ما مشکلی نداریم. گریبان کیو میگیره؟ گریبان اون مسلمانی رو میگیره که تو فرانسه و آلمان داره، میان مسجدش رو خراب میکنن، میان چیزش رو اجازه نمیدن که فعالیت کنه، حرفش رو قبول نمیکنن، به عنوان یه شهروند نمیپذیرنش، اینا شهروند نیستن. دقت میکنی؟ حقش حقوق شهروندی براشون قائل نمیشن. میگه خب شما هم همین کارو میکنید. ما اعتراض کردم، میگه خب شما هم دارید همین کارو میکنید. بنابراین ما باید به شدت پرهیز کنیم از اینکه نوع ادبیات در فقه اسلامی و حقوق اسلامی جریان بدیم که اینو
قابل فرائضه با پیامبران
خوب بوده
که دست
نمیشه
پیامبران دست از رسالتشون
بردارن. ما دست از رسالت
برداشتیم. گرفتار مشکلات
میشه،
با بیان از اطلاعی پس اونو نباید بطو میشکنم، یعنی که خدشی روی شما رو میشه باید میشستم در
ازنوار خودشون برده. ما بطو نگفتیم، بطو نگفتیم، بطو نگفتیم. ما گفتیم آقا کسی که اهل دیانتیست که خداوند متعال پذیرفته به عنوان عرض کنم مسیحی، به عنوان یهودی، به عنوان اهل کتاب، به عنوان کسانی که در اسلام نوعی حرمت براشون قائل شده، شمشیر هم بر نداشتن. پیامبران طرفشون کسانی بودن که شمشیر برداشته بودن. فرعون نه، حال بت پرستی سوا، بت پرستی چون ظلم بزرگ، خودش ظلمه، بت پرستی ظلم بزرگی به خداوند متعال. به شما سنگ و بیاد هم سنگ خداوند متعال قرار، این بزرگترین ظلمه. هیچ ظلمی بالاتر از این نیست. باید بگیری پدرشان درست، اون فرق میکنه. ولی غیر بت‌پرست، غیر بت‌پرست، بت‌پرستا نباشه، غیر بت‌پرست اهل کتاب باشه، اهل ذمه باشه، اینا چه اشکال داره که ما باهاشون به عدالت برخورد
کنیم؟ این موقعی از بت سنگی رو می‌پرستیم،
این موقعی
که اون رو
بت
خودش خراب
رو می‌پرستیم،
چه فرق
داره؟ باید یه بت که من و تو هم داریم از این بت ها، اینجوری نگو که دیگه شامل من و تو هم بشه، یه جوری بگو که بله بشه یه تمیزی قائل شد، اینجوری که معنای بت و گندش میکنی من و تو هم گیر میفتی. خب یه صلواتی بفرستید، این بحث تمام شد دیگه. البته ما چون این حرف رو کسی نزده، ما بر طبقش فتوا نمیدیم، ولی خب از اینکه احتمالش هم بیان کنیم و توضیحش بدیم و اینا هم ابایی نداریم. شاید بلکه انشالله بلکه هم این یه تأسیسی بشه برای بعدیا و بتونیم ما در بعد ببینیم که انشالله
صحبه بسید در زمان حضرت حجت، یعنی بحث همین مسئله شما کنم به چه صورت هستید؟ از آقای دراد همین همیشه بسته به این عدله که اصلا ما داریم دعوایی که هستش یا اصلا بحث کفرونه که اصلا نمیر هستن، این چه توضیح فرم؟
من حواست همینجا بودیم باردی بفرم
در زمان حضرت حجت.
بله
بحث از همون شما که
یه حضرت مجد هر وقت آمدن خودشون بفرمان، چرا ما بگیم؟ چرا ما عجله میکنیم؟ ما طلب به تعجیل حضور حضرت رو داشته باشیم؟ حضرت وقتی بیان خودشون قواعد و ضوابط و چارچوبایی رو خواهند گفت که خیلی مغایره با این چیزایی که ما داریم میگیم. طبق برخی روایات یه فقه جدید میارن، یک شیوه جدیدی رو میان ارائه میدن، خیلی مسائل تغییر پیدا میکنه. ما چون الان دست بالمون بسته است دیگه، ما جز این روایاتی که اونم چندین نسل گذشته و بعد تعبیرات معنایی شده و اینا، جز این چیزی نداریم، مجبوریم اینجوری فتوا بدیم. حضرت که بیان عین وحی الهی و عین الهام الهی در محضر حضرت هستند، خودشون هرچی تشخیص بدن. ما لزوم نداره ما تعیین تکلیف کنیم، ما الان بگیم مثلا اینجوری یا اونجوری که چی به چه درد ما میخوره، به چه فایده میخوره. بله ترک مالا یعنی ترک مالا یحسد، یکی از ویژگی‌های مؤمن اینه که چیزی که به دردش نمیخوره راه کنه، ما به کارمون نمیاد که الان بگیم حضرت بیاد چه جور میشه، حضرت بیاد هر جور خودشون بخوان قضاوت به چه شکلی میشه، بعد منتظر بمونیم بیان ببینیم چه شکلی میشه. فعلا ما وظیفه داریم در شرایط غیبت مباحث فقهی خودمون رو دنبال کنیم. خب شرط اسلام تمام شد، شرط بعدی شرط ایمان هست. برخی از فقها از جمله حضرت امام فرمودن که شاهد باید مؤمن باشه به معنای شیعه اثنا عشری، یعنی ما اهل سنت بیاد تو دادگاه حرفش رو قبول نکنه. خب ما باشیم و این حرف طبق اصول قبلی میگیم آقا ما که برای کفارم قائل به حق و حقوق شهادت شدیم، چه برسه به اهل سنت دیگه به طریق اولا. اونا حق دارن که در محکمه حاضر بشن شهادت بدن له و علیه دیگر مسلمان. اما حالا یه دلائلی اقامه شده که ما این دلائل رو رد میکنیم و سیدنا الاستاد هم این دلائل رو رد کردن. اول دلیل رو میخونیم ببینیم به چه دلیل گفتن که شاهد باید شیعه باشه، مؤمن باشه، یعنی چی باشه؟ شیعه باشه. من یادآوری میکنم خدمتتون که ما این بحث رو در ایمان قاضی هم داشتیم و اونجا هم اشکال کردیم، حالا اون بحث رو تکرار نمیکنیم. شما به اون مباحث اشتراط ایمان در قاضی مراجعه کنید که آیا قاضی میتونه اهل سنت باشه یا نه. ما گفتیم میتونه اهل سنت هم قاضی بشه علل اطلاق، کما اینکه گفتیم میتونه بعضی شرایط دیگر هم گفتیم میتونه. حالا اینجا هم نظرمون این هستش که نه، هم شیعه هم سنی میتونه شاهد باشه، ولی برخی از فقها آمده ایمان به معنای شیعه اثنا عشری رو شرط در شهادت کردن. ببینیم دلیلشون چیه. دلیل اول ادعای اجماع هست که صاحب جواهر فرمودن لعله من ضروریات المذهب فی هذا الزمان، در این زمان از ضروریات مذهبه. جواهر جلد 41 صفحه 16. استاد ما فرمودن که اگر اجماعی باشه که معلوم نیست اصلا اجماعی باشه، گیرم که اجماعی باشه، اجماعش یا مدرکی یا محتمل المدرک، یعنی همه ادله که بعدم میگیم مستند حکمه، یعنی ما مستند دیگری نداریم. اجماع اگر مدرکی باشه یا محتمل المدرک باشه قابل استناد چیه؟ نیست. و این دلیل که چی؟ ثانیاً شما فرمودید لعله من ضروریات المذهب، ضرورت مذهب فی هذا الزمان دیگه یعنی چی؟ مگه ضرورت مذهب این زمان و اون زمان داره؟ ضرورت مذهب مال اون زمانه. میگه آقا ضروریات مذهب در موقعی که نزول وحی بوده و فرماشات ائمه اطهار بوده، هذا الزمانش دیگه چیه؟ میگیم ضرورت مذهب باید مربوط به عصر معصوم باشه، نه مربوط به عصر حاضر. این کلمه فی هذا الزمانش هم یه ابهامی داره که معلوم نیست که چی هست. ضمن این که ادعای اجماع صاحب جواهر یه اجماع منقوله و معلوم نیستش که متصل به زمان معصوم بشه و صاحب جواهر خودش هم در قرون اخیره زندگی میکنه، بنابراین این دلیل که خب دلیل نشد. دلیل دوم اینه که اگر کسی مؤمن نباشد یعنی شیعه نباشه فاسقه. چرا؟ چون یکی از مهمترین اصول عقاید رو که امامت باشه نپذیرفته. درسته یک کسی مثلا نماز نمیخونه، روزه نمیخونه، یک کسی مثلا امامت علی بن ابی طالب رو قبول نداره، و این فاسقه دیگه. فاسق هم که شهادتش قبول نیست، چون ما گفتیم شاهد باید چی باشه؟ عادل باشه، و چون فاسقه شهادتش قبول نیست به دلیل اینکه عدالت نداره. جوابی که به این استدلال میدیم میگیم خب گیرم که حرف شما درست باشه، پس معلوم میشه ایمان شرط نیست. چی شرطه؟ فسق مانع. ایمان شرط نیست، عدالت شرط. عدالت بخواد پس نگو شرط جدید، که همون شرط قبلی شد، چیز جدیدی نشد. شما میگه فاسقه، چون فاسقه ما شهادتش قبول نکنیم. پس بنابراین این حرف که عرض کنم حضور شما که ایمان خودش شرط نمیشه، دلیل اصلی عدالته که شرط شاهد اونم قبول کرد. ثانیاً خب اگر غیر شیعه اهل سنت مرتکب ظلم بشه، با منی مرتکب ظلم بشه یعنی چی؟ یعنی گناه بکنه، حق کسی رو ضایع بکنه، خب بله این شهادت نمیتونه بود. ولی اگه مرتکب ظلم نشه، یه اهل سنت نمازش به موقع، روزش به موقع، نه دزدی میکنه نه هیزی میکنه، مسجد میره، خیلی آدم پاکیه، به این معنا که دستش به گناهان آلوده نیست، حق کسی رو نمیخوره. خب اینم میشه گفت عادل؟ کی گفته که سنی نمیشه بهش گفت عادل؟ سنی هم میشه گفت بهش عادل، به شرطی که ظلم نکنه، حق کسی رو نخوره، گناه نکنه، اونم عادله. چون ما گفتیم که عدالت یعنی چی؟ بله، عدالت گفتیم ضد چیه؟ ضد الجور، ضد الظلم، ضد الجور. خب جور گفتیم یعنی چی؟ یعنی ظلم. ظلم یعنی چی؟ اخذ و حق الغیر عدوانن، یعنی ما حق دیگری رو ازش چیکار کنیم؟ بگیریم. خب این آقا حق کسی رو بیچاره نگرفت، صبح تا شب تو خونش مشغول عبادته، هر حرفی هم میزنه راسته، هر کاری هم میکنه درسته. خب این دیگه میشه بهش گفت عادل؟ چرا نشه بهش گفت عادل؟ خب حالا شما میگی نه، این آقا یه خطای بزرگی مرتکب شد. خطاش چیه؟ یه خطاش به اینه که قائل به ولایت امیرالمومنین علیه السلام نیست. یه خب این که قائل به ولایت نیست باعث میشه که عادل نباشه؟ میگه بله، اگه تقصیر کرده باشه، بله تقصیر کرده باشه، یه قصوری کرده دیگه، نرفته دنبال کنه حق رو پیدا کنه، اشتباه کرده. میگه خیلی خوب اشتباه کرده، بله تقصیرم، حالا یا قصوره یا تقصیر. میگه همیشه که تقصیر نگاه آدم قصوره، بنده خدا حالا یه جایی بزرگ شده تو آفریقا، همه سنی بودن، هم سنی بزرگ شده و سنی هم مرده، یه تقصیر نکرده که، به گوشش نرسیده، تلاش هم کرده به گوشش نرسید. پس بنابراین همه اهل سنت تقصیر نکرده، حالا یه بعضشون که کردن، یه خیلی خوب اونا هم که کردن، تقصیر کردن، روز قیامت میان کتکشون میزنن، میگن آقا شما تقصیر کردی، اینم عذاب اون تقصیر. ولی دلیل نمیشه که بهش نشه بگی عادل. یه تقصیری کرده، اون تقصیرش هم اینه که دنبال، عرض کنم حضور شما، مسائل اعتقادی درست نرفته، در انتخاب اعتقادش تقصیر کرده، ولی در اعمالش که اشکالی نداشته، عمل صبح تا شمش، کارهایی که میکرده که اشکالی نداشته، صداقتش، راستیش، درستیش، تطبیق احکامش، همه چیش درست بوده، کارش درست بوده، ولی فکرش، عقیدش خطا بوده، در عقیدش هم تقصیر کرده گیرم، و به خاطر اون تقصیر عقیدتیش یه کتکش بزنن دنیا آخرت، بهش جای خوب ندن، یا جای بگن که تو چون از تعمیر راضی نبوده حتی تقصیر کردی، یا بری جهنم، یا بری جهنم. ولی الان میشه بهش گفت عادل به خاطر اینکه کارهاش بر طبق ضوابط شرعی و اصول عقلایی هست. خب عرض کنم حضور شما که اینم دلیل دوم. بنابراین این که شما میگی که اهل سنت فاسقن، ما قبول نداریم، اهل سنت عادل هم توشون پیدا میشه، کما که فاسق هم توشون پیدا میشه، هم میشه عادل باشه هم فاسق، و صرف این که یک عقیده خطایی دارن و تقصیر کرده باشن دلیل بر فسقشون نمیشه، چون قطع دارن، خیلی هاشون قطع دارن، قطع دارن که این مسیری که میرن درسته. وقتی قطع دارن، ما نمیتونیم اونا را از قطعشون منع کنیم، چون حجیت قطع حجیت چیه؟ ذاتیه، و ذاتی و شیء لم یکن معللا. این آقای اهل سنت قطع داره که مسیری که داره میره همین خلفای اربعه درسته، و قطعش هم ما نمیتونیم از قطعش برگردونیمش، و طبق اینم داره عمل میکنه، آدم خوبیه، کسی بدی نکرده، گناه نکرده، مال کسی رو نخورده، هیزی نکرده، هیچ کاری نکرده، بنابراین ما وجهی نداره بگیم نمیشه بهش عادل گفت. خب اینم از این. بله عرض کنم حضور شما، عدالت رو ما قبلا بحثش تو اون قاضی که بحث میکردیم، کلمه عدالت و معناش رو اینا رو گفتیم. متأ عدالت دسته چهار جا مطرح میشه، یکی در امام جماعت و جمعه مطرح میشه، یکی در شهادت مطرح میشه، یکی در قضاوت، یه جای دیگه مطرح میشه. این دو سه جا که یکی هم در دادن زکات و اینا که میخواید ما اصلا گفتن به فاسق آدم نباید زکات و اینا اونجا بحث میشه، سه جا بحث میشه. نه ما معتقدیم که همه جا یه معنا داره، مگر اینکه قیدی در یه جای خاصی آمده باشه. دقت میکنیم که حالا ما معتقدیم فعلا که در این بحث ما نیومده، در بحث امام جماعت هم نیومده. و این که ما عادل را به معنای اثناعشری بگیریم اصلا تعبیر و تفسیر درستی نیست. اینکه بگیم آقا عدالت شرطه، بگیم بعدم بگیم منظور ما عدالت چیه؟ شیعه اثناعشری. یا امام جماعت باید عادل باشه، وقت بگیم منظور ما عادل شیعه اثناعشری. نه، این مخالف معنای لغوی عدالت هست و از روایات هم ما دلیلی برش پیدا نکردیم در بحث خودمون اینجا و همینطور در بحث‌های دیگه. فقط یک روایت، فقط یک روایت از امام رضا روایت داریم ما، ولی روایت‌ها صحیح و سند نیست. بعضی یه روایت هست که روایتی است که چیزه میگه که لا یقتدا الا به اهل الولایه در نماز جمعه. تنها یه روایت داریم از بین خیلی خیلی روایت میشمارن، اکثرا یا دلالتش یا سندش غلط اشکال. یه روایت داریم که ظاهرش اینه که یه اشتراط شده در امام جماعت که باید شیعه اثناعشری باشه و اون روایتی است که از امام رضا فکر میکنم در نبتی و در اون توصیه هایی که به مأمون داشتن اونجا آمده که لا یقتدا الا به اهل الولایه. اونجا اون وقت اینجا بعضا گفتن که بعضی از فقها استفاده کردن از این کلمه که باید امام جماعت چی باشه؟ شیعه باشه، چون گفته لا یقتدا یعنی اقتدا نمیشود الا به اهل الولایه. اونجا ما گفتیم این استناد درست نیست، چون اولا اقتدا صرفا در نماز جماعت نیست بلکه در خود امامت هم هست. یعنی ما مقتدامون کیه؟ امیرالمومنینه. یعنی پشتش نماز میخونیم؟ نه، یعنی داریم ازش چیکار میکنیم؟ تبعیه. لا یقتدا یعنی لا یتبع، نه اینکه نه پشت سرش نماز نخونیم. این یک. ثانی اهل الولایه کیه؟ ما این شیعیانه یا امامانه؟ ائمه هستن، ائمه اهل الولایتن. حتی اگه اقتدا امه ما اهل ولایت، وقتی میگه اهل بیت یعنی اهلی که مال بیتن، اهل ولایت یعنی اهلی که برای ولایتن. اهل ما اهلیت ولایت نداریم، امه هستن که اهلیت ولایت. ما اهلیت ولایت شدن داریم. ولایت یعنی ولایت کردن که مال امه هست. لا یقتدا اهل الولایت یعنی لا یتبع الا عن الامت الاثنا عشر. معنیش به ربطی به نماز جماعه نداره، ولی خیلی از فقها به این استناد کردن برای بحث نماز جماعت. ما در اینجا به خصوص قائلیم که اشکالی نداره که شاهد اهل سنت باشه، به همین دلیل چیزی کردیم. یه دلیل دیگه ای آوردن، دلیل عبدالله ابن مغیره عنه عن السیاری عن عبدالله ابن مغیره قال قلت للرضا علیه السلام رجل طلق امرأته و اشهد شاهدین ناسبیین قال کل من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه بصلاح في نفسه جازت شهادته. این در تحسیب جلد 6 صفحه 284 آمده، در فقیه جلد 3 صفحه 46 هم آمده. در فقیه این عبارت انها عن السیاری نداره، داره رویه عن عبدالله ابن المغیره. اینجا اگه ما باشیم و این سند انها به احمد ابن محمد ابن یحیی برمیگرده و سند قبلش صحیحه، ولی سیاری احمد ابن محمد سیاریه که ضعیف الحدیثه، بنابراین سند حدیث در تهذیب اشکال داره. ولی در فقیه که گفته رویه عن عبدالله ابن المغیره، اگه گفتیم رویه های فقیه مورد قبوله، سندش اشکالی نداره. استاد ما هم فرمودن سند روایت تامه، احتمالا به خاطر همین گفتن تامه. خب حالا این چه ربطی به بحث ما داره؟ روایت میگه یه مردی زنشو طلاق داد، دو تا شاهد ناسبی. ناسبی یعنی کی؟ یعنی دشمن ائمه و یا کسی که به ائمه اطهار ناسزا بگه علیه زمین. خب دو تا شاهد ناسبی بر طلاقش گرفت، درست طلاقش. قال کل من ولد علی الفطره، هر کسی که بر فطرت اسلام زاده شده باشد و عرف به صلاح فی نفسه و معروف باشد به اینکه آدم خوبیه، خوش نفسیه، شهادتش جایز است. خب وجه دلالت اینه که ما از بیرون بدونیم که ناسبی شهادتش قبول نیست، ناسبی که دشمن اهل بیت باشه شهادتش قبول نیست. بنابراین منظور از عرف به صلاح فی نفسه یعنی هم در عمل و هم در عقیده، یعنی هم عقیدش صالح باشد هم عملش صالح باشد. بنابراین ناسبی خارج میشه، چون فقط شیعیان هستن که در عقیده خود صالح هستن. به چه صورت ناسبی خارج میشه که بگیم عرف به صلاح فی نفسه؟ این صلاح هم عقیده رو شامل میشه هم عمل رو. بنابراین این ناسبی که لم یعرف به صلاح فی نفسه، چرا؟ چون عقیدش اشکال داره، درسته؟ بنابراین این مشکل داره و باید کنار گذاشته بشه. از اینجا ما میفهمیم که عرف به صلاح فی نفسه یعنی باید شیعه هم باشه. این بچه دلالت احلیست. اشکالی که گرفته شده گفتن که اولا ظاهر ما باشیم به حدیث، طرف میگه آقا زنشو طلاق داده، دو تا شاهد ناسبی گرفته. حضرت میگه هر کی بر فطرت زاده شده باشه و به صلاح در نفسش خوش نفس باشه شهادتش قبوله. ازش چی میفهمید؟ ازش میفهمید که بالاخره این شهادت درست بوده یا غلط بوده. ما باشیم این روایت سوال کرده، میگه زنشو طلاق داده، به طلاق دو تا ناسبی شهادت شاهد گرفته، درسته یا نه؟ حضرت فرمودن که اگه علل فطره باشه، مولود علل فطره باشه، یک خوش نفس باشه، دو شهادت قبول. خب این یعنی چی؟ شما داری هی تلاش میکنی بگی که اصلا کلن شهادت ناسبی قبول نیست. این روایت تازه داره میگه که نه، به دو شرط قبوله، یکی که خوش نفس باشه، یکی هم که عرض کنم که ولد علل فطره باشه. چرا میگه قبول نیست؟ این یک. ثانیاً حالا گیرم همون حرف شما، یه سراغ حرف شما، یعنی به عبارت دیگه حرف اول اینه، حرف اول اینه که حتی شاهد ناسبی هم اگه این دوتا شرط داشته باشه شهادتش چیه؟ قبوله. حالا شما بگی نه این عرفه به صلاح فی نفسه یعنی ناسبی نباشه، از کجاش در آوردی که ناسبی نباشه؟ اینجا که صلاح یعنی صلاح در عمل و صلاح در عقیده، و چون ناسبی صلاح در عقیده نداره بنابراین شهادتش قبول نیست. بنابراین حدیث داره میگه شهادتش قبول نیست. خب ما میگیم که برفرض که استدلال به حدیث درست باشه، میگیم ناسبی عملش هم مثل عقیدش ناجوره دیگه. ناسبی یعنی کسی که ائمه را قبول نداره و یا به ائمه ناسزا میگه. خب این فقط این نیست که عقیدش غلط باشه، عملش هم غلطه. بنابراین عرف به صلاح فی نفسه یعنی خوش نفس باشه، لزومی نداره شما اینا حمله بر عقیده و عمل بکنی، هم عملش هم بکنی کافیه. یعنی صرفا بگی که آقا عرف به صلاح یعنی صلاح عملی، یه خب چجوری ناسبی خارج شد؟ میگه اونم عملش خطاه دیگه. بنابراین لزومی نداره شما ناسبی رو حمله بر ام از عمل و عقیده بکنی، بگی هم عملش خرابه هم عقیدش خرابه، شما بگی تا ناسبی رو بخواید اخراج کنید. همین که ما میدونیم که ناسبی در عمل هم دچار مشکلیه، استناد به روایت کافیه. یعنی چی وقت این چه ربطی به بحث ما داره؟ آقای مستدل گفت این صلاح یعنی صلاح در عمل و عقیده، بعد از کلمه عقیدهش استفاده کرد پس باید شیعه باشه. درسته؟ ما میگیم نه، لزومی نداره که بگی صلاح یعنی عمل و عقیده، عملش هم بس، عمل هم بگی بسه، ناسبی اخراج میشه. میگی چون ناسبی عملش هم درست نیست، عملش هم درست نیست، بنابراین ناسبی صرف این که عملش هم درست نباشه میره بیرون. حالا که صلاح شد عمل و عقیده نشد، دیگه شیعه از توش، شیعه بودن از توش در نمیاد. دقت کردی چی شد؟ یه بار دیگه بگم، مستدل چی گفت؟ مستدل گفت ناسبی شهادتش قبول نیست. چرا؟ چون این صلاح یعنی صلاح در عمل و عقیده. بعد که اینو گفت ازش استفاده کرد، پس باید حتما کسی که شاهد میاد صلاح در عقیده داشته باشه. بعد پس باید حتما چی باشه؟ شیعه باشه. ما میگیم نه. چرا اینجوری معنا میکنه؟ این صلاح یعنی عمل. میگه خب اگه عمل باشه چه ربطی به ناسبی داره؟ میگه خب عمل ناسبی هم خطا دیگه. از وقت گفته که این ناسبی قبول نیست به خاطر که عملش چیه؟ خطا. بنابراین این توش از تو دل شیعه بودن در نمیاد، عقیده در نمیاد. خب اینم از این حدیث، اینم که بس قبول نشد. یه روایت دیگری هست از امیرالمومنین علیه السلام فی قوله تعالی من من ترزان من الشهدا، گفته من من ترزان یعنی من من ترزان دینه و امانته و صلاحه و عفته و تیقظه بما یشهد به. در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری آمده که من ترزان من الشهدا، گفته از کسانی که راضی میشوید به شاهد بودنش، بقره صفحه 282، گفته راضی بودن، راضی از چیش باشی؟ از دینش باشی. بنابراین دینش باید مورد رضایت باشه. خب سنی دینش مورد رضایته؟ نه. بنابراین حتما باید چی باشه؟ شیعه باشه. پس این دلالت میکنه که شاهد حتما باید شیعه باشه. اشکال اینه که اولا این تفسیر منسوب به امام حسن عسکری از یه طریقی به دست صاحب وسائل رسیده که سندش ناتمام، بنابراین اشکال اول. ثانیا گفته من ترزان دینه، دین اهل سنت چیه؟
اسلام.
ترزان دیگه، نگفته من ترزان مذهبه، گفته من ترزان دینه، یعنی هر مسلمانی قابل قبوله دیگه، یعنی اهل کفار نباشه، ذمه نباشه، چون ما اونا دینشون رو قبول نداریم. بنابراین اینجا همه مسلمان رو شامل میشه. ثالثاً اصلا دین به معنی این دین ما که ما میگیم نیست. دین یعنی دینداری. ترزان دینه یعنی دینداریش خوب باشه. دینداری یعنی چی؟ نماز بخونه، روزه بگیره، نه اینکه دینشو. دین یعنی دینداری، یعنی تعهد به عوامر و نواهی الهی. دین در لغت یعنی این، من دانه به دینه، یعنی من تعهده به تعهده. اصلا دین یعنی تعهد. دین به معنای دین، عرض کنم حضور شما که این دینی که ما به کار میبریم، فارسی میگیم دین نیست. دین یعنی یه معناش هم تعهد به خداوند متعال و دیانت و انجام عوامر او اینا هست. حتی یهودی هم میتونه متدین باشه، یهودی میتونه متدین باشه، یعنی تعهد داشته باشه به دینش، میتونه متدین نباشه. این آدم متدین، این یهودی متدین نیست. متدین نیست نه یعنی یهودی نیست، یهودیه، ولی اوامر یهود رو، یهودیان رو، اوامر و نواهی دین یهود رو انجام نمیده. پس دیانت به معنای چیز نیست. به علاوه اینکه یه سری ادله هم داریم که دلالت میکنه شرط اسلام کافیه، که این ان شاء الله باشه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید. سلام.